بسم الله الرحمن الرحیم. درس عرفان در وادی عمل، جلسه 250، 24/10/96.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث کنش به معنای مطلق که عرض کردیم این جزء جان میشه و کسب دل میشه، خواه اعتقاد پاک خواه اعتقاد غلط، خواه عمل پاک خواه عمل غلط، کسب جان میشه و در دل میشینه. این نشستن در دل در واقع به ساحت عرفان باریافتنه، به ساحت عرفان در وادی عمل باریافتنه. و عرض کردیم خب این کسب دل میشه چه میشه در ناحیه اعتقاد غلط و عمل غلط گفتیم. بعد از اون رسیدیم در ناحیه اعتقاد درست، ایمان، و در کنارش عمل صالح، عمل درست وقتی انجام میشه چه میشه در این جهت خیر و جهت درستش. کسب دل وقتی میشه گفتیم چه چیزی کسب میکنه؟ یکی گفتیم نور کسب میکنه، در جلسات قبل گفتیم یک چیز دیگر حیات، البته نور و حیات و امثال اینا که میگیم از یک جهت همه به یک حقیقت اشاره دارن، ولی هر کدوم لحاظاتیست در این به اصطلاح حقیقت که باعث میشه به یک جهت بگیم نور، از یک جهت بگیم حیات. و بعد از اون گفتیم باز چی کسب میشه؟ طهارت کسب میشه، انسان با اعتقاد پاک طاهرتر میشه، جانش پاکتر میشه، طهارت کسب میکنه. و در مورد طهارت در روز گذشته مطالبی رو خوندیم و توضیح دادیم، مطالبی گفته شد. باز از این دست آیات دیگری هم هست، سرعت میگم، بعضی از اینا دیگه لازم نیست زیاد الان ما بیستیم، فقط به سرعت میگم که مسئله فقط گفته شده باشه. مثلا ببینید این تعبیر که در آیه 30 نور آمده، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. اگه اشتباه نکنم آیه 30، بله یصنعون، بله من چون این نوشته خوب ننوشتم. آیه 30 نور این شکلیه، قل للمؤمنین یغضوا، چشمهاشون رو پایین بیارن از نگاه به نامحرم و خودشون رو حفظ کنند، یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. ازکارم قبلا توضیح دادم این نوع به اصطلاح پاکیزه تر بودن و پاکتر بودن رو توضیح دادم، پاکتر بودن برای قلب توضیح دادیم در جلسه قبل. این آیه که بود 53 احزاب، به ازا سألتم هن فسألو هن من برای حجاب ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوب هن، توضیح دادیم این رو اونجا. قلوب، قلوب از کالهم یعنی مایه پاک شدن دل، پاک ترماندن دل، آلوده نشدن دل، اینها مثلا هست. باز آیه دیگری که تو این زمینه هست، خودتون دیگه رجوع میکنین، آره من دیگه به سرعت میگم، میخوام دیگه وقت نگیم روی اینا. آیه 12 مجادله، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه ذلک خیر لکم و اطهر. نگاه کنید علامه طباطبایی میگه اطهر برای قلوب شما، توضیح داره خودتون رجوع میکنین. جلتا اینا الان دیگه موارد اینجوری در قرآن زیاد آمده که عمل صالح موجب طهارت، طهارت دل و طهارت بیشتر که در روز گذشته توضیح دادیم طهارت بیشتر چیه، و عمل اعتقاد برتر باز موجب پاک شدن بیشتر دله. اساساً هم عمل صالح و هم اعتقاد پاک یعنی ایمان نورند، قبلا توضیح ده، و نور یکی از خاصیت‌هاش پاک کنندگی است. اینو بدونید، نور ملکوتی هست و طهارت ملکوتی میاره. در روز گذشته اینا رو توضیح دادیم، باز دیگه نیستیم. باز از این دست اون چی که در زیارت جامعه آمده که ما نسبت به شما تولی که داریم و ولایت شما که برای ما ثابت میشه موجب تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا. ولایت انصافا هم بحث ولایت حالا باید در جاش یه جایی مفصل آدم بیست. بحث ولایت عادت دوست خوبه که آدم یک دوره مثلا یک سال کلن بحث رو عرفان در وادی عمل رو اختصاص بده بحث ولایت. واقعا شده یه بحث جداگانه است، خیلی باید روش ایستاد. یعنی ارتباط با اهل بیت و پذیرفتن اهل بیت، ارتباط مستقیم معنوی با اهل بیت، ایمان به این انسان‌های کامل خود موجب طهارت جان میشه. کسانی که معمولا میرن زیارت این رو خیلی خوب احساس میکنن پاک شدن، شستشوی دل که حالا من امروزی کنی شستشوی دل رو باید پاک شدن، احساس پاکی میکنن. تو روایات ما نگاه کنید زیاد از این دست آمده در مورد ولایت، در مورد اعمال صالح که فلون عمل رو انجام دادید مثل اینکه تازه از مادر متولد شدید. مثلا در مورد عمره نگاه کنید، کسی عمره رو با این شرایط اجرا کنه مثل اینکه تازه از مادر متولد شد. این تازه از مادر یعنی پاک شده از گناهان، پاک شده از خبط و خطاها، پاک شده از آلودگی‌هایی که برای خودش حاصل کرده بود به اکتساب. این نوع طهارت ایجاد کننده است، شستشو دهنده دل. حالا همینه که گفتم بذار یک نکته را اینجا اشاره کنم، بحث شستشوی دل را بگم. ببینید ما بعضی موقع است خطایی برای ما سر میزنه، به هر دلیلی خطای سر زد. یکی از دستورات دینی که به ما دادن چیه؟ زود استغفار کنید. مثلا گفتن گاه مؤمن خطایی که میکنه تا 7 ساعت اگه اشتباه نکنم تو روایت 7 ساعت نوشته نمیشه، ولی بعد از اون نوشته میشه. زودتر استغفار کنه. این تعبیر میکنه. چرا این توضیحات آمده؟ یا گاهی هست بعضی ها اینجا که میشه میگن بیاید زود یه عمل صالح خوبی هم جانانه هم انجام بدید تا پاک کنید. بنده خدایی بود یه خبطی ازش سر زد. خب اهل کار بود، متوجه بود که اینها با دل میدونن چه کار میکنه، این خبط و خطاهایی که میکنه بیچاره میکنه آدم. چون میدونست معمولا این دسته افراد اصلا خود همین تا تصور این رو میکنه یه قلیان روحی دارن، یعنی مثل اینکه هزاران فرسخ از خدا دور شده باشه. همچنان گفتیدم اینجوری شروع کردم به قرآن خوندن 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت اینقدر خوندم تا دیدم اون سهولت خط و خطام شکست. یعنی همونجا چاره میکنم. اینو میگن شستشوی دل با یه عمل خیر. عمل خیر که گفته میشه عرض عریض داره، به ویژه اون اعمالی که مغز درست حسابی داره، روح درست حسابی تو اون اعمال خوابیده، اونا خیلی زود آدم رو پاک میکنه. یه خوشدلی جانانه میکنه، همه گذشته ها رو پاک میکنه. اصلا عمل خیر به ایمان. ایمان من حالا در مورد ایمان که چند بار الان از این آیات استفاده کردیم، ولی یه بار باید خوب استاد توضیح داد ایمان چجوری. انشالله اینا تمام شد من قراره که یکی دو جلسه بیستم بگم چطور خود ایمان کنشه. حالا اون انشالله بدم میکنم. ایمان خیلی، یعنی تا درجه ایمان بالا میره شستشوی عجیبی دل رو میده. یعنی خیلی خبط و خطاهای آدم رو کم میکنه، خیلی از مسائل دیگر رو برطرف میکنه. اصلا بعضی از این خارراهایی که بعضی ها رو تا 10 سال عقب میندازه ایمان میتونه، ایمان که یک کمی بالا میره میتونه همه رو جمع جور کنه. اصلا اینقدر اثر داره ایمان، شستشوی عجیب میده. خود نفس ایمان که آدم رو از کفر در میاره شستشو میده به جا، ولی نه ایمان درجهش بالا میره عجیب شستشو میده. احساس میکنه چندان درگیر و بند نیست نسبت به بعضیا. تو تک تک جزئیات بندند، باید به زحمت جدا بشن. ایمان تا میره بالا، درجه ایمان بالا میره، اصلا اینا دیگه اصلا بی‌معنی میشه، بی مفهوم میشه، اصلا اینا اصلا مطرح نیست. دقت میکنید؟ یک شستشوی عجیبی میده که این شستشوی توحیدی هستش. ایمانهای اولیه موجب طهارت هست، طهارت هست، طهارت هایی که ما اولیه میگه، ولی ایمان وقتی بالا میره اصلا انقلابه. یادتون هست پارسال ما بحث ایمان رو که میگفتیم از علامه طباطبایی، مراحل ایمان سه مرحله رو گفت که مرحله سومش خیلی عجیب و غریبه برای ما که خیلی عمیق میده، که همش جانب خدا رو رعایت کردن و رضایت خدا و خوشنودی خدا مطرح باشه و خود رو عبد ببینه، این میشه مرحله سوم. بعد میگه مرحله چهارم یک نوع انقلاب میشه، تمام قبلی اصلا مثل هیچ خبری نیست، تو بحث فنا و اینا رو داره توش توضیح میده، یه اصلا مثل کل گذشته رو جور دیگر کرده. یعنی تمام کدورات، حتی اونجایی که چی خود را عبد میدید و عبدوار عمل میکرد، این توش نقصی وجود داره، باید بالاتری بره که اصلا تمامش رو شستشو بده. اونجا محل چهار رو میمان رو گفتیم خیلی عمیق میشد، علامه هم اشاره کرده و ما اونجا توضیح دادیم پارسال تو بحث ایمان توضیح دادیم. خب میخوام اینو بگم، ایمان عجیب شستشو میده دل رو، یعنی دگرگون میکنه آدم رو، متحول میکنه. به لذا طلب ایمان رو جدی بگیرید. پارسال توضیح دادیم که چگونه میشه آدم ایمانش افزایش بده، طلب ایمان کنه، پی بگیره، چجوری میشه ایمان رو بالا برد. یک کار علمی داره، یک کار عملی داره، یک کار سلوکی داره. عمدتا فضای سلوک جوابگوست، به عمق رفتن جوابگوست، آرام گرفتن در بالا رفتن جوابگوست. اصلش اینجوریه، در سطح گشتن نیست فقط. نمیگم سطح نباشه، نمیگم این ها نباشه، عمل اتفاقا کمک میکنه. تو قرآن هست، ما انشالله میرسیم. تعبیر قرآن اینه یهدی هم رب هم بی ایمانه هم، نمیگه بی ایمانه هم و عمل هم، نه بی ایمانه هم. یا علامه طباطبایی ذیل این آیه الیهی اسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، میگه اصل صعود مال ایمانه، مال عمل نیست. عمل باعث ترفیع ایمان میشه. کلمه طیب یعنی ایمان، حالا ایمان و اعتقاد پاک. حالا باید در جای خودش پی گرفت این تعبیر به علم، قسم این نیست. میخوام بگم شستشو دادن ایمان خیلیه. لذا این آقایونی که توصیه میکنن شما دنبال معنویت رو بگیرید، دنبال توحید رو بگیرید، اصل همش توحیده، توحید درست کنید، اصل ولایتت، ولایت درست کنید، به اینا دارن اشاره میکنن. خیلی اینا مهمه، یعنی پایه های کلان، پایه های اصلی که آدم رو عجیب بالا میبره. و کلن سلوک اصلا برای اینه، یعنی اصلش سلوک درسته که همش با عمل داشته، ولی عملا قراره ما رو به لازم معرفتی، حقیقتی، ایمانی بالا ببره به اون نوع عالی ایمان. اصلا خاصیتش این سلوک شستشوی اصلی دل، سلوک معنای جدی، سلوک باطنی. باطنی یعنی به تعبیری دغدغه باطن داشتن. اولین مرحله‌اش همون بیان امام صادق علیه السلام، مؤمن دو چشم در بیرون، دو چشم در درون داره، درون هم نگاه میکنه چه خبره، ببینید چه خبر اینجاست. طرف این همه داره خبط و خطا میکنه، یه بار دل رو نگاه نمیکنه، اون که نمیشه. همش باید این دل رو هم نگاه کرد. این دل کوچکترین شک میدونی یعنی چی در خودت، چرا اینجوری میکنه با خودت؟ خب میفهمید که این شک چرا کردی، چون اونجا اون خلاف کردی این شک شد. خب باید حساب باشه دیگه، چرا اینجوری عمل میکنه، چرا اونجا خوب مواظب نیستی. طرف میبینه اینجوریه، میبینه این همه اوج گرفت ولی با دو تا خبط اینقدر پایین اومد، التجا میکنه خدایا من که این همه جلو بودم، چی شد اینجوری شد، این شد، خدایا پس توفیق بده که من دیگه از این خبط و خطاها نکنم. حتی میفهمه که اونش هم باز خدا باید بخواد و بره بالا. اینجوری که نمیشه، که اینجوری که نمیشه، دقت میکنید، با این روال عادی که نمیشه. روال عادی منظورم چیه؟ یک کمی هم آدم توجه به درون بکنه، توجه عاقلانه. من تا میگم توجه دارم، بعضی‌ها می‌بینم میرن از این وسواس‌های قلبی، اینجوری نه، بس وسواس قلبی اینا بود گذاشت کنم. عاقلانه دل اینجوریه، خب می‌بینی اینجوریه، اینو چجوری تکمیلش کنه. خب مشکل داره، یکی بحث علمی باید بخونه، بخونه که یاد بگیره، بسیار خوب بدونه، بسیار خوب. خب کنارش مشکل دیگه داره، میبینه که از نظر نفسی فلون مشکل و این شهوت هست یا نمیدونم این غضب هست، همیشه مانع ایجاد کرده. خب این طبیعت رو به هم زده، خب طبیعت به هم بخوره نمیتونه بالا بره. این باید چاره کنه. چاره اش چیه؟ بیاد هم اون رو اصلاح کنه، هم یه دل شبی هم باشه، یه نجوای شبانه هم باشه، اونجوری نمیشه که یه ارتباط با خدا باشه که بتونه این اینایی که شریعت گفتن مثلا بین طول اینا آباد کنه، این برای همینه، یعنی باعث بشه آهسته آهسته این دل انس با خدا پیدا کنه، اون ایمان بیاد آهسته آهسته، اون برق بدرش که نور ایمان آدم اینه، نور ایمان رو باید افزود و از راه سلوک اون بتن. بله یه راه دیگری هم غیر سلوک داریم که اسمش سلوک نمیذارم، ولی سلوک عمله. اون چیه؟ گفتن آقا در کارهاتون خالصانه برای خدا کار کنید و برای رضایت خدا خالصانه. اینو میگه، این معناش مفاد اصلیش میدونی چیه؟ یعنی همون دقایق سلوک داره در خواهش بیاد. الان بعضی از آقایون بعضی از علما میگه اصلا من سلوک نکردم، ولی خالصانه. خب خالصانه که میگه همین خواهش سلوک دیگه، یعنی موضوع دل، دل توش دیگری هم مطرح نشه، فقط خدا باشه. این راهش اگه این کار رو بکنم بله میشه. خواستم بگم شستشوی دل با عمل و ایمان و دست به کار شدن و برنامه داشتن، بدون برنامه نمیشه. مثلا ما طلبه ایم بدون برنامه نمیشه. حالا میگم مثلا ما طلبه ایم به دلیل اینکه طلبه تقریبا زندگیشو میتونه تنظیم کنه با هم. بندگان خدا بعضی رو میبینم بندگان خدا اینقدر درگیر مشکلات و معیشت و اینا هستن که هیچ حال و حوصله براشون نمون. گرچه من معتقدم اینها هم باید بلد باشن، اگه همینه تو دل مشکلات، تو دل همین اشتغالات باید ارتباط با خداشون رو داشته باشن، یاد بگیرن شیوه ارتباط. شیوه خیلی آسانی هم داره، خیلی آسان. خدایا تو شاهد باش برای اینکه این زن و فرزندم احتیاج به معیشت دارم، من دارم کار میکنم. همین تفصیلی گفتن هر بار هی بگم خدای تو شاهد باش، جانب خدا رو رعایت کن. این خودش اینو میگن ذکر عملی، این میگن و به شکل تفصیلی هم بگی، یعنی به زبان بیاره، با خدا شاید صحبت کن، خدای تو شاهد، تو فرمودی به اصطلاح جهاد بزرگترین جهاد همینه، جزء مهمترین جهاد هاست، خب من دارم انجام میدم برای زن و فرزند. الکاد لعیالک المجاهد فی سبیل الله، تو فرمودی. خب اینم میشه، یعنی اونام هست، ولی خب ما طلب و الحمدلله دستمون بازتره. گفت که ما زندگیمون جوری که میتونیم تنظیمش کنیم، به عبادت هامون هم بپردازیم، به درسمون هم بپردازیم، به خونه خودمون هم بپردازیم، به مردم هم بپردازیم. الحمدلله این شغلی داریم که سراسر میشه چی؟ قال الساده و قال الباقر و ذکر و خداخواهی و خدا برای خدا کار کردن و دین خدا را بالا بردن و اینا دیگه. الحمدلله باز بهتر از این که نیست. حالا مثلا ما طلب ها لاقل باید برنامه تو کار باشه، بدون برنامه معمولا خیال تو چند باشه نمیشه، ولو برنامه مختصر، یعنی مثلا یک وقتی از روز را میذاره، مثلا بعد از نماز ظهر را، بعد از نماز ظهر عصر، بعد از نماز مغرب عشا، یا بعد از نماز صبح، که معمولا بین الطلوعین رو شریعت خیلی تأکید کرده واجب نیست، ولی بین الطلوعین گفتن نخوابید، اگه هیچ کاری نمکنید نخوابید، گرچه گفتن تا میتونید تعقیبات نماز و قرآن و ذکر و هرچی که میخواید تو این بین الطلوعین، بین الطلوعین یه بار آباد کنید، اصلا از همه بهتر، به این دلیل که بین الطلوعین هیچ مزاحمی نداره، هر وقتی آدم بذاره مزاحم داره، ولی بین الطلوعین اصلا مزاحم نداره، و بلکه آدم آرام گرفته است، شرایط همه آماده است، سکوتش همه چیزش برای تمرکز، برای ارتباط با خدا. بین الطلوعین باشه، اولش زیاد هم سخت نگیرید، همین قرآن خوندنی که بخواد سطحی هم باشه اشکال نداره، همین نمیدونم ذکر سطحی هم مثلا هست اشکال نداره، تعقیبات سطحی میگم یعنی همین فقط به زبان میاریم یه چی دیگه اشکال نداره، ولی ادامه بدیم برنامه بشه ببینید تاثیر داره. خواستم بگم اون ایمان شستشوی دله، ولی ایمان با تحصیلش کرد، این سبکی باید این سبکی تحصیلش کردیم، یه دفعه نکنه که آدم عمر بگذره و بعد هیچ کار نکردیم، این همه گذشت، عمر گذشت هیچ کار نکردیم، این نمیشه. برنامه باشه، باور کنید برنامه جواب میده. شما درس میخونید برنامه هست جواب نمیده، یعنی شما هر روز هی درس میدید، درس میدید، درس میدید، ولی کم کم میدید در اون رشته دارید، کم کم تو روال میفتید و مگه نیست؟ حتی افرادی هستن مثلا استعدادشون متوسطه، ادامه میدن درست میشه. هممون از فطرت ناب خدایی برخورداریم، اصلا جانمون رو با توحید سرشتن، ولی این کار رو نمی کنیم. از اینجا باید شروع کرد. خب حالا این رو که گفتم بذارید بگم اصلش. جناب علامه طباطبایی ذیل آیه 222 سوره بقره که صحبت طهارت از حیض و این نوع مسائل پیش اومد، که بحث طهارت پیش اومد و اینها، مطلبی رو گفته در مورد مطلق طهارت در اسلام. حالا اونجا رجوع کنید خودتون، جلد 2 صفحه 210 اگر اشتباه نکنم المیزان، اونجا توضیح میده که اصل توحید و طهارت کبرا خداوند سبحان و توحید. توحید پاک میکنه شراب انتورایی که در روز بود. و بعد از اون بقیه معارف، بقیه معارف دینی، معاد، نبوت، امامت. حالا یه دوره ما انشاءالله نمیدونم میشه یه وقتی ما در مورد امامت و نبوت بیستیم و نوع تعاملی که باید داشت و هر روزه چجوری، حالا ببینیم اگه میشه. بعد از اون اخلاق، بعد از اون احکام. میخواد بگه تمام اینها طهارت آوره، تمام این چیزایی که الان گفته خودتون الان دیگه رجوع میکنید، من وقت نگیرم. حالا ما اینا که عرض کردیم در باب طهارت رو به پایان میبرم. فقط یکی دو تا آیه مونده به صورت اشاره میکنم. آیه 9 شمس، قد افلح من زکاها و قد خواب من دستها، قد خواب من دستها رو قبلا توضیح دادم. قد افلح من زکاها تزکیه دو معنا داره، یکی به معنای طهارت به کار میره، یکی به معنای نمو. بنده خودم معتقدم تو تزکیه هر دو رو قرآن اشباه میکنه، گاهی این معنا گاهی آن معنا، گاهی هر دو رو اشباه میکنه. ولی اجالتا با فرض زکاها به معنای تزکیه، یعنی طهارت بخشیدن به جان. طهارت بخشیدن به جان رو هم توضیح دیدیم. تزکیه لزوما این نیست که از گناه در بیایم یا از غفلت در بیایم. تزکیه حتی قیودات بعدی که داریم، شرک خفی که کسی داره، در عینی که مؤمنه اما شرک خفی داره، باید از او هم دست برداره. بلکه جلوتر میره بعضی از قیوداتی که اصلا ما احساس نمی کنیم قیده، ولی این قید در برابر به اصطلاح انسان به عنوان آلودگی هست، از اون آلودگی ها گذشتن باعث میشه ما بگیم قد افل همان زکاها، تزکیه که تو متن دینی آمده بینشاره. خب من به همیشه به همین مقدار اکتفا میکنم. باز دیگه مسئله ای رو لا یمسه الا المطهرون رو خودتون رجوع کنید. سقاهم ربهم شرابا طهورا رو که عرض کردیم تمام شد دیگه، من الان نمیخوام بیستم چون در روز گذشته بیشتر زیاد توضیح دادم دیگه واضح نیست. خب کنار این یکی دو تا ادبیات دیگه مونده، من میخوام به سرعت تو این جلسه تمامش کنم که به یه جنبندی برسیم و این پایان بحث باشه. از هفته بعد دیگه بحث بعدی رو شروع کنیم دیگه، این بحث ها رو پایان ببریم. خب شما که میگید به اصطلاح کسب دل در ناحیه خیر میشه نور، حیات، طهارت، گفتید تعابیر دیگه هم هست. بله، یکی از اون تعابیر نرمی دل، نرمی دل، دل نرم میشه، دل زمخت میشه و قساوت دل رو قبلا تا اون ناحیه گفتیم، الان نرمی دل. یکی از خاصیت های نرمی دل هم اصلا چیه؟ بحث گرایشات پاک توحیدی انسانی، اینا رو میگن نرمی دل. در برابر قساوت دل که این گرایش ها اصلا میگه اصلا رگ نداره، تعبیر این آقایون عرفی میگن رگ نداره، اصلا احساس نداره، اصلا احساس نداره، اصلا اینجوری داره، اصلا به اصطلاح چیز توحیدی درش نیست، اصلا باکش نیست، اصلا نسبت به عواطف انسانی باک نداره. این میگم قساوت قلب، درسته؟ کسانی که در اعتقاد پاک میاد و عمل پاک میاد، یکی از خاصیتاش دل رو نرم میکنه، کسب دل میشه نرمی دل، جزو به اصطلاح خاصیت های دل قرار میگیره. این آیه رو خوندم قبلا ولی الان دوباره باز میخوام بهش یه توجهی بکنم. آیه 22 زمر، افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. آیا کسی که به اصطلاح شرح صدر پیدا کرده برای تسلیم شدن نسبت به خدا، که چیه؟ او فهو علی نور من رب، نوری از ناحیه خدا دارد، شرح سر هویتش اما هویت نوریست، این نور رو توضیح داد. درست شد؟ مقابلش چی قرار داد؟ فویل للقاسیت قلوبهم، یکی از شیوه های قرآن دیروز هم عرض کردن، مقارنه ای که میکنه، مقابله ای که میندازه، از اونهایی که در ضلالتند و هدایت نشدن. شرح الله صدره للاسلام رو قبلا قرآن فرمود کسی که هدایت بشود، خدا بخواد کسی هدایت کنه، من یرید الله ان یهدیه و یشرح صدره للاسلام، زلالت در مقابلش قرار میگیره. درسته؟ اینجا تعبیر میکنه از اون مقابل چی تعبیر میکنه؟ فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. واضح است دیگه، میخوام اون زلالت در برابر هدایت، شرح صد در برابر قساوت قلب، این مقارنه ای که قرار میگیره. مقارنه اگر بکنید با این مقارنه میتونید بگید فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله، مقابلش اون شرح صدر اون نوره، مقابلش اینه. معناش چی میشه؟ معناش این میشه که جانب نور قساوت ندارد، نرمی دارد، در جانب مقابلش قساوت است. یعنی به قرین مقابله این للقاسیت قلوب هم معنا میکنه اون نور حالت لطافت داره. اتفاقا قبلا هم عرض کرده یکی از خاصیت های نور تلطیف دل است. نور، نور ایمان و عمل صالح نور میاره، قبلا گفتیم یکی از کارهایی که میکنه تلطیف دله، دل رو نرم میکنه. یعنی عجیب، حالا من این رو توضیح دادم الان نمیخوام باز بگم، قبلا توضیح دادم، اون حالات عشقی نسبت به حضرت حق، جذبه‌ای، کششی، همش مال اینه. در قساوت قلب نرمی دل، نرمی دل اون حالات جذبه‌ای و کششی، احساسات پاک توحیدی من عنوان دادم. احساسات پاک توحیدی یعنی حالت عشق و جذبه که بعضی هستن وقتی تا اسم خدا میاد چنان حالشون دگرگون میشه که حد نداره، اون رو تعبیر میکنم به همین احساسات پاک توحیدی، این جور چیزها. و احساسات پاک انسانی هم هست. لطیفترین احساسات در باب دیگر افراد رو حجت خدا داره. حالا من به عنوان چیز خواستم بگم واضح باشه، لطیفترین، لطیفترین یعنی نسبت به همسر، نسبت به زن، نسبت به فرزند، نسبت به همسایه، به لحاظ انسانیش از همه بیشتر، رؤوفتر، مهربانتر، اینها نوعا اینه، طبیعیش هم هست. هرچه ایمان اضافه میشه رأفت و خوشخلقی و پاکدلی و اینها زیاد میشه. خوشدلی خیلی مهمه، حالا بعدا هم باز حالا خواستم اینو بگم فمن شرح الله صدره للاسلام فهو علی نور من ربه. این علی نور من ربه غیر قیاس، مقایسه ای که با فویل للقاسیت قلوب هم ذکر الله اولئک فی ضلال مبین قرار میگیره، یعنی نورون کسانی که اهل هدایت نور دارن و نور هویت نرمی دل را می آورد، دل رو نرم میکنه. آیه 5 سوره زمر، بخشید آیه 5 یا آیه 23 زمر اگه اشتباه نکنم، الله نزل احسن الحدیث، صحیح 23 زمر میشه، 23 زمر، بله، الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله. هم دل میل پیدا میکنه و آرام میشه و هم پوست نرم میشه. خیلی عجیب، حتی توی پوست هم اثر میذاره جلود هم، که بعضیا اینو توضیح میدن تو بحثای صدرا، اصلا کلن این تعبیر که روح که لطیف شد لطافتش تو بدن هم اثر میذاره و باعث میشه بلکه بعضی از مواقع بدن میشه روحانی. روایات تینت رو در باب اهل بیت ببینید، تینت اهل بیت به گونه ایست که هم دل از اعلی علیین و هم بدنشون به بیت و روایات آمد. خب حالا دیگه این نرمی دل رو به همینجا تمام میکنم. من در مورد نرمی دل چون قبلا توضیح دادم اینجا نگفتم، حالات عشقی رو باید اینجا خیلی ایستاد و توضیح داد، در جای خودش دیگه بگذارید. این یکی، من چون حالا دیگه وقت نیست میخوام جمع جورش کنم. یکی دیگه هم مسئله سلامت دل، قلب سلیم در برابر بیماری دل. یکی از خاصیت های کسب دل هنگامی که ایمان و عمل صالح داره چیه؟ قلب سلیم. یوم لا ینفع مال ولا بنون، 89 شعرا اگه اشتباه نکنم، الا من اتى الله بقلب سلیم، قلب پاک، قلب سالم. قلب سلیم رو قبلا در مورد قلب بیمار که داشتیم توضیح من اندکی توضیح دادم. قلب بیمار چرا بیماری کجا مطرحه؟ یک نوع از روال طبیعی اون قلب که در بیاد میشه چی؟ بیماری. همچنان که بدن بیماریش کی هست؟ یک نوع انحراف از اون طبیعت اولیه خود، انحراف از اون طبیعت. اگر در مسیر طبیعت خود، در مسیر فطرت خود قدم بزنه، بره همین رو ادامه بده، این میشه قلب سلیم. اگر از مسیر فطرت در آمد میشه چی؟ قلب مریض، که فی قلوبه هم مرض که در قرآن آمد. خب حالا این رو اگر بخواید معنا کنید چی میشه قلب سلیم؟ قلب سلیم اینجوریه، فطرت خودش اساسا سلامت داره، یک خود اساسا، ولی تا ماده مناسب او را به او ندهی، سلامت ثانوی و سلامت به اصطلاح برساخته عمل ما پدید نمیآید. یعنی سلامت روی سلامت، این قلب سلیم به این اشاره داره. فطرت باشه، فطرت دست نخورده بمانه و بر اساس همون فطرت شکوفا شود، شکوفایی بر اساس فطرت. خب اگر کسی از توحید جدا بشه فطرت سالمه یا نه؟ تو روایت اهل بیت نگاه کنید در مورد قلب سلیم چی میگن؟ اون قلبی که در اون شک است یا شرک است، اون قلب سالم نیست. قلب سلیم آنیست که در اون قلب نه شک است نه شرک. دلیلش همینه. خب حالا این مسئله‌ای که گفته میشه اگر کسی بخواد روش یک کمی تمرکز کنه میتونه بگه خلاف کردن، کار بد کردن مناسب با فطرته، فالهمها فجورها و تقواها. در مورد اعتقاد که عرض کردم شک و شرک نباشه، یعنی باید اعتقاد پاک باشه. اعتقاد پاک که میاد قلب سلیم. در مقابل عمل، فالهمها فجورها و تقواها، تو فطرت چی قرار دادیم؟ به اصطلاح حق خیر و شر رو میفهمه، بد و خوب رو میفهمه. وقتی این رو میفهمه فطرت و در مسیر خیر اگر قدم میزنه شکوفایی فطرته، ولی اگر به سمت شر میره موجب انحراف این فطرت و بیماری اینه. نیست؟ حالا قلب سلیم یعنی اعتقاد درست داشتن، شرک و شک نباشه، و عمل خیر کردن. عمل خیر مناسب و فطرت، یعنی غذای فطرت همون اون چیزی است که او به عنوان خیر میابد و اجرا کردن و در خود پیاده کردن. پس قلب سلیم هر دو ساحت رو میگه، یعنی ایمان و عمل صالح. ایمان و عمل صالح، قلب رو سالم میخوام خیلی به سرعت میخوام تمام کنم چون دیگه اینا رو دیگه نیستیم، عمدش رو گفتیم دیگه، باز نیستیم. حالا تا اینجا که گفتیم تقریبا بحثمون رو به پایان بردیم در اینکه کسب دل می شود ایمان و عمل صالح به چه معناست. کسب دل رو توضیح دادیم هم در ناحیه خیر هم در ناحیه شر. حالا یه جنبندی بکنیم و کل مباحث رو بتونیم به اصطلاح با یک نظر نهایی به اصطلاح کنار هم قرار بدیم و فهرست کنیم. با اون توضیحی که عرض کردیم که به طور خلاصه الان میخوام بگم تا بعد بتونم یه نتایجی بگیرم، ما عرض کردیم عمل خلاف اگر کسب دل میشه چه میشه؟ گفتیم میشه زنگار، میشه زیغ ختم در یک ادبیات، میشه ریس و پلیدی و خباثت با یک ادبیات، میشه ظلمت دل با یک ادبیات، میشه قساوت دل با یک ادبیات، میشه بیماری دل و مرگ دل با یک ادبیات. این در ناحیه شر. در ناحیه خیر، اعتقاد خیر و عمل خیر. اعتقاد خیر ایمان، عمل خیر عمل صالح. اگر این کار رو بکنه کسب دل میشه. اما کسب دل چه چیزایی؟ نور، حیات، طهارت، نرمی دل و سلامت دل. این تعابیری است که در این ناحیه هست. اینها رو اگر بخوایم در یک مضمون کلی و کلان جمع کنیم چی باید بگیم؟ چیه اینها؟ اینا واقعا حقیقی است. اولا تو بحث علامه طباطبایی هم نشون دادیم المیزان میگه همه اینا معنای حقیقی داره، معنای مثلا بگید سلامت دل داره مجازی صحبت میکنه، نمیدونم حیات دل داره مجازی صحبت میکنه، نور دل مجازی، میگه نه هیچ کدوم اینا مجازی نیست. توضیح دادیم چند بار استادیم بیان علامه رو چی؟ نرمیده تنین و جلود هم و قلوب هم الى ذکر الله رو خوندیم، اون افمن شرع الله صدره للاسلام یه خوندم به غینه للغاسیت قلوب هم، یعنی نرمیده. حالا خواستم این رو بگم، این معنا معنای حقیقیه، معنای حقیقی در کجا مستقره؟ در باطن انسان، نه در سطح ظاهر، یعنی در مرحله قلب مطرحه. باطن انسان از سنخ چیه؟ ملکوت. دقت کنید چه عرض میکنم. اگر بخوام تعبیر دیگری بکنم، تمام این تعابیر قرآنی حقیقی ملکوتی است. دیروز توضیح دادم در مورد ملکوت، حقیقی ملکوتی است، یعنی از ناحیه ملکوت عالم باید نگاه کنیم. به تعبیر دیگر بخوام یه تعبیر دیگر کنیم، انسان رو میشه یک بار از منظر این سطح این سویی نگاه کنیم، یک بار از سطح ملکوت. چشمهای ملکوتی چجوری عالم رو نگاه کنیم؟ این چقدر خبیثه، چقدر آلوده است، چقدر لجنه، این چرا اینقدر پاکه، چرا اینقدر نورانیه، چرا واضح است دارم چرت میکنم، دارم با چشم ملکوتی، یعنی به تعبیری کسی از منظر ملکوت و اهل ملکوت باشه و ملکوتی رو به نحو ملکوتی به عالم نگاه کنه، اینجوری نگاه میکنه. قبلا هم توضیح دادم مثلا ملائکه عالم رو که نگاه میکنن مثل اینکه یک صفحه سیاهی است، یه نورهایی میدرخشه. این نورها چیه؟ مؤمنینی که مثلا یاد داره قرآن میخونه، داره کار میکنه، دقت میکنه، این همچه حالتی داره. تو روایات نگاه کنید، درست مثل اینکه کسانی که قرآن میخونن در اینجا، درست مثل آسمانی است که صفحش سیاهه و ستاره هایی دارن میدرخشن، همچه حالتی داره، یعنی به صورت نور. میخوام اینو بگم، با اون چشم ملکوتی بیای تو عالم، اصلا انسان ها رو اینجوری دیده میشن، یعنی یکی میبینی ظلمانی، یکی نورانی، نور داره، این خیلی نور زیاده. قبلا در بحث نور توضیح دادم، بعضی از عالمان ربانی اینه که میگن این انقدر در مقام توحید و ذکر قویه، من نورش چشمامو میزن نمیتونم نگاش کنم. این تعبیر بعضی از بزرگان نسبت به یکی از شاگردان خودش بود، شاگردی که از نظر به اصطلاح ذکر و آباد کردن سحر و برنامه های معنوی و توحیدی و ذکر باطنی قلبی انقدر پیشرفت کرده بود در توحید، ایشون میگفت این شاگرد به حدی است که من میخوام بهش نگاه بکنم چشمامو میزنه. برای ما اصلا باور کردنی نیست این تعبیرها، این سو نگاه میکنم با این چشم سوری، اون چشم ملکوتی بیاد اینجوری دقت میکنه. و دست بر قضا کسانی هم هستن تو همین عالم که چشم ملکوتیشون بازه و همینجوری نگاه میکنه. یعنی چی؟ حقیقتاً ما خب اونو میگم، از منظر ملکوت نگاه کنی، حقیقتاً چون این چیزی هست، ظلمانی، نورانی، خیلی نرم، خیلی زمخت، به اصطلاح سالم، بیمار، حی، مرده. حیات رو توضیح دادیم، مرگم توضیح دادیم، دقت میکنیم واضح است. دل قفل مهر شده یه بی ربط به ملکوت، و واقعا هم زیغ و تب رو دارم میگم، و دل به اصطلاح مایل به شدت به ملکوت، ببینید اینجوری اینجوری اصلا به لحاظ آنجا اینجوریه، یعنی به تعبیری یه دستبندی واقعی حقیقی همین الان، همین الان انسانایی که اینجا هستن توی دنیا هستن دارن از نظر ملکوتی، به لحاظ قلب، قلب هم جزء باطنه. خب این همون چیزی است که الان هم همین الان میتونیم بگیم عده علیینند، عده در سجینند. این کتاب ها، کتاب های اعمال که عنوان دادن، کتاب اعمال، کتاب اعمالی که در فرهنگ دینی میاد، نامه عمل، اقرا کتاب و کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، کتاب عمل، کتاب عمل یعنی همین، یعنی الان همین الان همین الان این دستبندی ها هست، اینا وجود داره، همینجوری هم. این عجیب به اصطلاح لجنیه، این عجیب به اصطلاح پاک و طاهره، واضح است واقعا اینجوری ها. درست مثل اینکه ما الان تو همین دنیا طرف خیلی لجن باشه، توی لجن زندگی کنه و اینا، ما چجوری برداشت داریم؟ یکی پاک و پاکیزه باشه چجوری برداشت داریم؟ لازم بدنی چجوری احساس داریم؟ اینجوری، این هم تو آخرت هم تو مرحله قلبی باطنی هم همینجوری. آخرت هم مگه چیه؟ یوم توبل سرای، همین سریره های ماست که اونجا داره خودش نشون میده. واضح هستم چه از میکنم؟ یه همچه حالتی وجود داره و این اس و اساس تمام بحث های قرآنی است در باب انسان و کسب دل. اگه من بخوام بگم اینه و این هم حقیقی است و هم الان موجود، یعنی همین الان موجوده، نه یعنی بعدن باید کسی مثلا به صورت نمیدونم ظلمانی در بیاد، نه همین الان ظلمانی. همین بیانی که علامه طباطبایی چند جا تلاش کرد توضیح بده بابا این همین الان هم اینجوریه، مجاز نیست و همین الان، نه اینکه حالا باید مال قیامته. این توضیح رو علامه میده. این کاری که کردید در واقع حضور آخرت در دنیاست، از یک منظر حضور آخرت در دنیاست. این که در روایات ما آمده آخرت با دنیا هست، گاهی گفته میشه لقد کنت فی غفله من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. ما اونجا کاری نکردیم، فقط کشف غطا کردیم، یعنی همینی که داشتی اونجا که علامه طباطبایی میگه به جان خودم قسم این آیه دیگه واضح تر از این نمیشه گفت که دنیا آخرت با دنیا هست، چون میگه اونجا کاری نمیکنه، ما کشف غطا کردیم، فقط پرده رو کنار زمین، همینی که تو داشتی رو اونجا فقط برات آشکار کردیم. این حالت وقتی کسی این رو درک بکنه، حالا تمام بحث های در این زمینه از قرآن میفهمه. و حالا من میخوام یک تأکیدی بکنم، چرا ما نباید نگاه ملکوتی داشته باشیم؟ چرا ما باید همش فقط این سطح رو نگاه کنیم؟ البته الحمدلله دین به ما یک دسته چیزهایی رو به ما گفته و ما یاد گرفتیم، مثلا تا کافر میبینیم ازش دور میشیم، ولی چرا این نگاه در ما دیگه غلیظ نیست؟ اصلا طرف میگه من میبینم که لجن، من با لجن که نمیتونم باشم، واضح هستم چه از ما. این حالت رو قرآن گفته. من الان خواهم اگه کسی این رو قبول کرد نتیجهش کجا هست؟ خیلی از بحثایی که تا کنون نگفتیم من همه توش قرار میگیرم، این الان دیگه خودتون میتونید بگید. مثلا صحبت سجین و علیین در بعد گفته میشه، مگه چیه؟ سجین و علیین ملکوت اعلا و اسفل، ملکوت اسفل لجنه، ملکوت اعلا سراسر نور است و پاکی. خوب اینجوری بگم واقعا اینا، یعنی این کلام عرض میکنم تو بحثای فلسفی، تو بحثای عرفانی، تو بحثای قرآنی این مطرحه. اصلا سجین و علیین میدونی معناش چیه؟ که علیین تا میگه یعنی بالا، سجین در مقابل این علیین به تعبیر علامه طباطبایی یعنی پایین، به قرینه علی، به قرینه سجین یعنی اینجا خیلی خوش آب و هوا، اینجا خیلی پر زحمت. واضح است؟ یعنی رابطه سجین و علیین اینجوری. اصلا ملکوت اعلا و اسفل رو همینجا، الان ما در خودمون ملکوت، حقیقت ملکوت همینجاست، اعلا و اسفل همینجا داره این امتیاز صورت میگیره، همینجا یکی نورانی یکی ظلمت. اصلا ملکوت اسفل یعنی ظلمت، یعنی لجن، ملکوت اینجوری. سجین و علیین اصلش اینه که بعضی از افراد من دیدم در مورد ملکوت اسفل تعبیر میکنن زبالدان ملکوت، زبالدان ملکوت، واقعا زبالدان ملکوت، یعنی شیاطین اونجا باید پیدا کنی، انسیان به اصطلاح سراسر پر از شرارت و پر از به اصطلاح خباثت اونجا باید پیداش کنی. اینا اینجوری سجین و علیین. این رو اگر بگید دست حالا چقدر باز میشه. الان نمیتونید در مورد این اوصافی که گفتیم، اوصاف رنج رو نمیتونید توش بیارید. سجین یعنی چی؟ سراسر زحمت و سراسر تنگی و سراسر خفگی. خوب این تعبیر لازم ملکوت. الان طرف میگه من آقا خیلی کیف دارم میکنم، کافر، ولی اصلش خفگی در درون داره، واضح هست ملکوتیش. ما تا به حال گفتیم چه چیزی کسب میکنه؟ اینا رو گفتیم کسب میکنه. الان من میخوام بگم با بعضی از چیزایی که هنوزم نگفتیم هم جزء اینه، یعنی با توی سراسر خفگیه، سراسر زحمته. چی کسب کرده؟ زحمت کسب کرده. این لجنی که کسب میکنه موجب زحمت میشه. میخوام بگم تمام این ادبیات میاد. حالا یه چیز دیگه هم باز بگم، تو ملکوت یه دستبندی هست، همین ملکوت سجین و علیین، به اسم اصحاب میمنه و مشعمه یا اصحاب یمین و شمال، این حتما شنیدید دیگه. خب مشعمه و میمنش واضحه، یعنی شوم و به اصطلاح با برکت و یوم، اون جهت خیری که ملکوت اعلا میشه، هر کس کسبی که میکنه میشه خیر و برکت و اینها، اون یکی میشه شوم. ولی یه تعبیر دیگه هم هست، راست و چپ. راست و چپ من میخواید حالا تصویر حالا سخت نگیرید، شما یه جا بایستید بگید ملکوت اعلا ملکوت اسفل، این چپ و راست معنا نداره، چپ و راست چپ و راست، ملکوت اعلا و ملکوت اسفل. چپ و راست معنای حقیقی چپ و راست هم برمیگرده به یمن و شوم. نگاه کنید علامه طباطبایی این آیات اصحاب یمین و اصحاب به اسلام میمنه تو قرآن نگاه کنید، تو سوره واقعه هم اصحاب میمنه گفته شده هم اصحاب یمین. یمن راسته و شوم چپه، چپ و راست عالم. بحث شرق و غرب عالم رو به لحاظ هستی چجوری توضیح میده؟ شرق و غرب عالم، غرب عالم مثلا میگن دنیاست، شرق عالم اون مطلع نور عوالم بالاتر. خود ملکوت هم به اصطلاح شرق و غرب پیدا میکنه و چپ و راست پیدا میکنه و مشعب و میمنه پیدا. تمام اینها سرریز میشه تو این بحث. یعنی میخوام بگم ما خیلی چیزا رو نگفتیم ولی تک تک اینا جزء بحثه. مثلا الان میتونید بگید کسی که سبک وزنه، کسی که اصلا وزن نداره و کسی که سنگین وزنه در ملکوت چگونه است؟ تو قرآن آمده دیگه، کسانی که اهل خیرن وزنشون سنگینه، بعضی اصلا وزنی نداره. چجوری میشه توضیح داد اینا رو؟ اینا همه با همین ادبیات و همش هم یه کسب دل. من میخوام بدم دیگه، دل برای خودش یک تحلیل‌های ویژه دارد، باطن یه تحلیل‌های ویژه داره، نور و ظلمتی که گفته میشه، طهارت و اینایی که گفته میشه، از جمله هم چیه؟ سبکی و سنگینی، چپی و راستی. دقت میکنه تک تک این تحلیل‌ها رو هم اونجا میتونه پیدا کنه و همه ادبیات هم واقعی است در فرهنگ قرآنی و همه هم صحبت این دل و دل در ملکوت عالم. کسی این رو درست کنه راحت میتونه بگه تمام اون چی که در باب دل قرآن گفته تقریبا داره آخرت رو بیان میکنه، داره آخرت رو بیان میکنه. یعنی تمام آخرت میاد سرریز میشه تو این و تمام این بحث میاد تو آخرت قرار میگه. خب به توفیق الهی این بحث رو به پایان بردیم. ما دیگه الان اینجا چیزی نداریم، فقط یک کتاب اعمال هست. من یه باید اشاره بکنم و پایان بحث ها باشه. کتاب اعمال که گفته میشه، توضیح دادن آقایون تو بحث، کتاب اعمال یعنی همین جانی که پر شده با اعمال خودمون و با اعتقاد خودمون. کتاب اعمال، کتاب اعمال، اقرا کتابه که گفته میشه در اونجا و بعد گفته میشه از صحف و نشراتی که گفته میشه. ما اخیرا تو این بحث صدرا به این پرداختیم. اونی که گفته میشه کتاب عمل، در واقع یعنی کتاب قلب، کتاب جان و اون چیزی که در جان نگاشتی. کتاب عمل اون چیزی که در جان نگاشتی، اون چیزی که در جان نشست، اون چیزی که عمل خیر کردی در جان نشست، اون عمل شر کردی در نشست، اون اعتقاد پاکی که انجام دادی، اون اعتقاد خلافی که داشتی، اینا در جان نشست. اینجوری هستش و کتاب عمل رو کسی حل کنه با اون میتونه خیلی از مباحث را با یک دور دیگر همه را نگاه کنه ببینه چی کار کرده. معناش میدونی چی میشه؟ یعنی هر عمل ما یک نوع نگارش در جان. ساعتها این رو توضیح داده که تأثیر در جان میکنه، در جان مینشینه، در جان به اصطلاح خطی میندازه و گاه اونقدر زیاد میشه که میشه ملکه ی جان. اینا رو ساعتها توضیح داده بود. ولی این تعبیر که اساساً اعتقاد و عمل کسب دل است، کتابت در دل است. اون کسب دل اول رو الان داریم معنا، اما کتابتی که میگن اون موقع که اقرا کتابک میشه آدم انجام میبینه، نمیبینه فقط مثلا نماز خونده، نماز نوری میبینه، شهوتی اعمال کرد، فقط شهوت نمیبینه، شهوت ظلمانی میبینه. دقت بکنید، خب اون فضا رو دوست کنه. کتابت نور و ظلمت است بر دل. این اون چیزیست که باید بکنیم. به توفیق الهی ما یک بحث رو به پایان بردیم. اون بحث اولی بود که خواستیم بگیم کسب دل به چه معناست در فرهنگ قرآنی و این کسب دل با ما چه میکنه و چه اثرهایی در ما داره. گفتیم این به پایان رسید، مونده یه بحث اینجا بعد ما وعده کردیم چند بار انجام ندیم، انشالله بعد از هفته بعد داشته باشیم. اون چیه؟ خب عمل که جزء این که ما جزء عمل ما توی زون الا ما کنتم تعملون یا کلا بران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، کسب یا گفته میشه به اصطلاح الیس للانسان الا ما سعا سعی، این سعی و کسب و عمل در باب عمل واضح، اما اعتقاد و ایمان هم کسب عمل سعی. این رو چند تا توضیح زیاد هر بار گفتیم ان شاء الله عرضه میکنیم، گرچه پارسال یه اشاره کردم ولی ان شاء الله باید توضیح بدیم. این هم واقعا ایمان در عین اینکه ایمان است و معرفت یک نوع عمله. این رو توضیح بدیم به پایان ببریم، این بحث ما تمام میشه، میذاریم کنار این بسته رو، میرسیم به بحث بعدی که باید داشته باشیم در مورد گستره عمل ان شاء الله عطا کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم، احوال شما؟ یا الله حال شما خوبه؟ سلام هست تو هستی؟ بله، چی لایک کردید کارتو رو در باب میکنم. سلام علیکم. آقای سعیدی همکاری میکنن؟
بله دیگه، یعنی اتفاق امروز من باید برشون برسیم.